شادزی مهرافزون، خداحافظ.
ساعت 18، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بده
بچه ها، همشو بده.
آلیس برای خانواده.
یادش بخیر، مام بزرگم همیشه میگفت خیلی مهمه که توی شب یلدا خوش لباس باشی و خوش خنده تا بدرخشی و به چشم بیای. میگفت چون یلدا طولانی ترین شب سال و نورانی ترین ستاره ها رو توی آسمونش داره، برای همین همه به یاد همدیگه میمونن و تصویرشون یه جور موندگاری تو دل همدیگه ثبت میشه. مام بزرگ میگفت بذار تنت بخنده و دلت سرود آشنایی بخونه، بذار تنت انتخاب کنه. حالا دیگه یه نگاهی تو آینه میکنم و یه دستی به سر رو میکشم، خودم میگم شب یلدا نزدیکه، صداش مدام تو گوشم میپیچه، بذار تنت انتخاب کنه. در جشنواره تخفیف‌های شب یلدای السیمن کنار شما هستیم تا زیباتر به یادها بمونیم.
السیمن، انتخاب خاص تن.
جمعمون جمعه، یه چیزی کمه، سرعت یک دوسمون کمه، دور همی اختلاط میکنیم و تنقلات میخوریم و خالی جات، سرعت یک دوسه میچسبه واسه، دور همی های شلوغ شب یلدا خلاصه، سرعت یک دوسه.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن، نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
یه دونه امتیاز برای مورچه ها، چند تا امتیاز برای پرنده ها، یه قاشق امتیاز برای کوچولوی خونه، یه کفگیر امتیاز برای داداش ورزشگاه، یه قابلمه امتیاز برای همه خانواده، یه دیگه امتیاز برای مهمونا، یه کیسه امتیاز برای همه فامیل، 10 تا کیسه امتیاز برای کل اهالی محل، یه کامیون امتیاز برای
یا غذا آماده است.
بالاخره یه بشقاب امتیازم برای من. نهار چی داری؟
لوبیا پلو.
راز ما امتیاز ما، برنج امتیاز.
6 سال همسایه، 6 سال تخفیف، 6 سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذرماه به مناسبت 6th سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
ببین راستی دارم خونه رو بازسازی میکنم، تا
تو که تو این چیزا سررشته داری بگو چه پنجره این نصب کنم.
وینتک بگیر، رال داره.
میخوام عایق صوت و حرارت هم باشه.
خیالت راحت، وینتک رال داره.
تازه نمیخوام به این زودی هم خراب شه.
بهت میگم دیگه، وینتک رال داره.
رال؟ رال دیگه چیه؟
رال آلمان، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده استاندارد و گواهینامه کیفیت محصولات تو دنیاست. تازه آزمایشگاه وینتک تنها آزمایشگاهیه که گواهینامه کنترل کیفی محصول محور در صنعت UPVC تو کل ایرانو داره. ببین اینجوری بهت بگم که با وینتک خیالت راحت.
وینتک پنجره یک.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دل پذیر، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذیر.
دل پذیر
گروه مسابقات رادیو ورزش تقدیم می‌کند.
ارسال مسلمان داخل محوطه جریمه و گل! گل برای پرسپولیس توی دروازه!
قربانی داخل محوطه جریمه انصاری، حالا یه بار دیگه
فرصت توی دروازه! توی دروازه گل برای استقلال، فرشید اسماعیلی گل می‌زنه.
یه را دوباره برای علیرضا نقی‌زاده فرصت تک به تک و گل!
همگام بالی
حالا پاسه برای شو زنید و بعد گر با عوض پیچنیمه یک سر را یک خاطر ما کرد رسول نوید یا فکر با شیجی رو پایی شم
شده جنیم خودان ارسال برای رضایی و ضربه ای چه میزنه بسیار زیبا از منطقه راست دروازه یه تیم فولاد نفاتری کم به دیرون میره.
به نام خدا، سلام، عصر شما بخیر. شانزدهمین برنامه همگام با لیگ رو در هفته 16 لیگ برتر فوتبال کشورمون تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای که به نقد، بررسی و تحلیل مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران میپردازه. در هفته 16 نیم فصل دوم لیگ برتر آغاز شد. در هفته 16 20 گل به ثمر رسید. فقط یک بازی مساوی شد. استقلال صدر جدول را از دست داد. استراماچونی هنوز به استقلال برنگشته. و در هفته 16 سپاهان به صدر جدول برگشت. نتایج هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران. پارس جنوبی جم 0، پرسپولیس تهران 1. تراکتور 1، نفت مسجد سلیمان 0. سپاهان 5، شاهین شهرداری بوشهر 0. استقلال تهران 1، ماشینسازی تبریز 2. نساجی مازندران 1، گلگوهر سیرجان 0. سایپا 3، زوباهن 1. شهر خودرو 1، پیکان 0. صنعت نفت آبادان 2، فولاد 2. جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران. سپاهان با 15 بازی که انجام داده 31 امتیازی در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفته. پرسپولیس با 15 بازی و 31 امتیاز در مکان دوم، استقلال با 16 بازی و 29 امتیاز در مکان سوم، شهر خودروی مشهد هم با 15 بازی و 28 امتیاز تیم چهارم جدول رده‌بندی است. در مکان پنجم صنعت نفت آبادان با 27 امتیاز قرار گرفته. تراکتور با 14 بازی و 24 امتیاز تیم ششم جدول. فولاد خوزستان در مکان هفتم 16 بازی انجام داده و 24 امتیاز کسب کرده و نفت مچ سلیمان هم با 16 بازی و 23 امتیاز تیم هشتم جدول. ماشین سازی تبریز در مکان نهم 15 بازی و 22 امتیاز. نساجی مازندران با 15 بازی و 16 امتیاز تیم دهم جدول. زوباهن با 16 بازی و 15 امتیاز تیم 11 و سایپا هم با 16 بازی و 14 امتیاز تیم 12 جدول. پیکان با 14 بازی و 13 امتیاز تیم 13 جدول رده‌بندی است. پیکان در مکان 13 جدول قرار گرفته. پارس جنوبی جم با 14 در مکان 14 جدول با 15 بازی و 11 امتیاز و گلگوهر سیرجان هم با 15 بازی و 7 امتیاز تیم 15 جدول. شاهین شهرداری بوشه با 16 بازی و فقط 6 امتیاز در قعر جدول در مکان 16 جدول. جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال ایران. در صدر جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال کشورمون عیسی آل کثیر از تیم صنعت نفت آبادان با 8 گل زده به همراه مهدی قائدی از استقلال و شیخ دیاباته قرار گرفته. شهریار مغالو، احمد رضا زنده روح، مهدی ترابی بازیکنان 7 گلی لیگ هستند. حسین مالکی و همینطور کیروش استنلی بازیکنان 6 گله. امیر ارسلان مطهری، محمد نوری، علی علیپور و فراز امام‌علی هم در جدول گلزنان 5 گله هستند. دوستان شنونده برنامه همگام بالیک هستید از شبکه رادیویی ورزش.
به نظر شما بهترین بازیکن این فصل لیگ 19ام کدام گزینه است؟ گزینه 1 مهدی قائدی استقلال، گزینه 2 مهدی ترابی پرسپولیس، گزینه 3 رشید مظاهری تراکتور، گزینه 4 امید نورافکن سپاهان، گزینه 5 مهدی رحمتی شهر خودرو، گزینه 6 عیسی آل کثیر صنعت نفت آبادان. گزینه مورد نظر خود را به شماره های 220 213 87 و 220 213 88 یا شماره پیامک 30306 با ما در میان بگذارید.
بله، دو شماره تلفن برنامه 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیامکی 30306 در اختیار شماست.
تحلیل هفته 16 مسابقات لیگ برتر فوتبال. بالاخره و پس از چند هفته مسابقات لیگ برتر در آغاز دور برگشت آبروداری کرد و رد و بدل شدن 20 گل از خط دروازه ها و میانگین 2.5 گل در هر مسابقه حاکی از بازی های تماشاگر پسند و جذابتر در این هفته بود. بالاخره عدم حضور مرد ایتالیایی پس از چند هفته بر روی نیمکت آبی ها نمود داشت و استقلالی ها که مدت ها طعم تلخ شکست رو نچشیده بودند اسیر ضد حملات با برنامه ماشین سازی شدند و خیلی راحت امتیاز رو به شاگردان سخت کوش خطیبی تقدیم کردن. بازی سردرگم، جملات احساسی و پراکندم نتونست کارگر واقع بشه و این بار این نسخه به تنهایی شفا بخش نشد تا صدری که با زحمت برای آبی پوشان به دست اومده بود به راحتی در اختیار رقیبان بیره قرار بگیره. پرسپولیسی ها که چند هفته بر روی نوار برد در حال حرکت بودند، در روز نیمکت نشینی بیرانوند و سید جلال حسینی هم با برنامه عمل کردند و اگرچه به سختی و در ثانیه‌های پایانی وقت‌های تلف شده به پیروزی رسیدند، ولی باز هم ترابی رو در معیت یک ستاره بی‌جانشین یافتند و گردش توپ بهتر، مالکیت بیشتر و اصرار بر فشار حملات از عمق، رگه‌هایی از پیشرفت رو در روند حرکتی سرخ‌ها به خوبی نمایان کرد. سپاهان همونطور که قابل پیش‌بینی بود، مقابل تیم بی‌دفاع و البته 10 نفره شاهین کار چندان سختی نداشت. با طریق آسمان و اصرار بر تاکتیک همیشگی، سر به آسمان سایید و بر صدر تکیه زد تا به تفاضل گل خودش سر و سامون داده باشه. حضور ساکت الهامی برای نیمکت هدایت تراکتور برای دومین هفته متوالی تبریزی ها رو در مسیر پیروزی قرار داد تا پس از مدت ها تاکتیک های مهدی تارتار برای فرار از شکست کافی نباشه. شهر خودرو که چند وقتی از شرایط آرمانی به دور بوده، در وقت‌های تلف شده پیکان رو تسلیم کرد. هرچند که تدابیر گل محمدی نتونسته نسبت به اوایل فصل همون بازی زیبا و ترکیبی رو برای مشهدی ها به دنبال داشته باشه. گلگهر باز هم باخت تا جدلی بدونه با اصرار به این سبک از بازی و صرفاً گلایه از فرصت سوسی ها فرصت چندانی برای ابراز وجود نداره و صبر مدیران در حال اتمامه. هرچند که نساجی در قائم شهر برای شکستن تلسم پیروز نشدن انگیزه های بالاتری داشت و در نهایت در این مسابقه حیثیتی سربلند بیرون اومد. سایپا هم پس از مدت ها موفق شد با اعتماد به نفس بیشتر از هفته های گذشته وارد میدون بشه و زباهن رو پشت سر بگذاره. تیمی که حالا و پس از منصوریان باید به فکر احیای ستارگانش و تمرینات حساب شده در تعطیلات باشه و بالاخره تقابل پرگل و جذابی که در آبادان ما بین صنعت نفت و فولاد برگزار شد و در نهایت شاگردان نکونام با فشار و جنگندگی نذاشتن برد شیرینگیهی برای برزیلی های فوتبال ایران به صف برسه. هرچند که مسائل و مشکلات مالی همچنان آزاردهنده و شاید در ادامه فصل ترمزی جلوی پای اسکوچیچ و شاگردانش باشه.
بله، هفته 16 لیگ برتر فوتبال کشورمون به پایان رسید و به صورت رسمی باید بگیم که نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمون به پایان رسید و نیم فصل دوم آغاز شده، هرچند که بعضی از تیم‌ها 14 بازی و بعضی هم 15 بازی انجام دادن. خب امروز هم در برنامه همگام با لیگ در خدمت یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون هستیم، جناب آقای امیر میرزاییان، که امروز با ایشون خواهیم بود و تحلیل‌ها و صحبت‌های کارشناسی ایشون رو خواهیم شنید. آقای میرزاییان سلام.
به نام خدا جناب احترام، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارانتون، شنوندگان خوب برنامه همگام با لیگ در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمون به پایان رسیده آقای میرزاییان و نیم فصل دوم باید بگفت به نوعی آغاز شده. تحلیل شما از نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمون چطور هست؟ کیفیت بازی ها چطور بود؟ سطح کیفی لیگ چطور بود؟ و اینکه جدایی بعضی از مربیان چقدر تاثیرگذار هستش بر کیفیت لیگ برتر فوتبال کشورمون؟ آیا این جابجایی های شاید بعضی موقع دوباره سه باره در یک تیم روی کیفیت تیم ها تاثیرگذار هست و سطح کیفی لیگ رو پایین میاره یا نه میتونه کیفیت رو حتی بالاتر هم ببره؟
خب ببینید، من دو قسمت بکنم فرمایش شما رو جناب عطاران. اینه که ما باید قبول بکنیم که لیگ ما یه برنامه‌های خوبی رو داره به خودش می‌بینه که تیم‌هایی که موفقن چه عواملی باعث شده که موفق بشن. اون بحث ثباتی که همیشه راجع به صحبت می‌کنیم تو بحث مدیریت و مربی، ما دیدیم در تیم سپاهان اتفاق افتاده. از همه مهمتر اگه بحث فنی رو بخوایم به پیش ببریم، تیم‌های الان موفق هستن جناب عطاران که مدافعی و پیستون‌های کناریشون خیلی خوب اضافه میشن. ما باید قبول کنیم در بازی‌های این چنینی در لیگمون در فوتبال دنیا، زمانی که با یک فشردگی روبرو میشی، بازیکنان سر خط که یک تراکم کمتری در اون مناطق هستش، اینقدر اثرگذارن تو فاز حمله. و زمانی که این بازیکنان خیلی فعال عمل میکنن، خیلی خوب عمل میکنن، شرایط تیم رو متفاوت میکنن. من احساس میکنم تیم مثلا سپاهان وینگرها و دفاعی کناری خیلی خوبی داره، خیلی خوب اضافه میشن و همین مسئله باعث شده که در نهایت بتونن آپشنای بیشتری برای گل زدن داشته باشن. و یا تیم های اینچنینی که بتونن از کنارها حرکت بکنن، حتی خود استقلال ما نگاه میکنیم هر موقع که میلیچ و یا وریا سر حال بودن شرایط استقرار در فاز حمله بهتر شده. ما نگاه میکنیم در تیم حتی نفت مسجد سلیمان بازیکنانی که مثل ایدی و یا بازیکنانی که در تیم پارس جنوبی ترکمان بازیکنانی هستن که سر خط خوب بازی میکنن، تیم ها با اون داشته هاشون به نظرم موفقیت های نسبی به دست آوردن. ما نباید بگیم فقط به صرف این که سپاهان سر جدول هست شرایط خوبی داره، باید ما بریم مثلا به طور مثال نفت مسجد سلیمان چه بضاعتی داشته، چه اتفاقی افتاده. ولی در مجموع اگر بخوایم نگاه بکنیم به هفته شروع لیگ، یه دو تا نکته هستش خیلی جالبه جناب عطاران، که دو تا تیم تونستن رفت و برگشت دو تا تیم رو شکست، یعنی ماشین سازی استقلال و تیم سایپا که خیلی این روزا کم گل میزنه، دو تا سه گل، یعنی 6 گل شاید از بخش زیادی چود 40% از گلای تیم سایپا رو میینه فقط به زوباهن زده. شاید به نوعی نقطه قوت سایپا قرار میگیره نقطه ضعف زوباهن، من نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی باید ما قبول بکنیم که دو تا سه گل زدن در اصفهان و تهران و 6 امتیاز از زوباهن تیم خوبی گرفتن، این نشون دهنده هستش که حداقل خیلی شناخت کافی تیم سایپا پیدا کرده. و از اون طرف هم تیم استقلال که ما میبینیم رفت و برگشت به تیم رسول خطیبی
میرسه. حالا در مورد سایپا صحبت کردید، این که یه نقدی به سایپا میشه که هم ابراهیم صادقی مربی جوانیه و هم تیم جوانی رو روانی لیگ برتر فوتبال کشورمون کرده و برای تیمی که میخواد بیاد بر حال در لیگ برتر فوتبال کشورمون در مقابل بزرگان فوتبال کشورمون دیگر تیم‌ها بیسته، تیم جوانی مثل سایپا جایگاه آنچنانی نداره. این نظر بعضی از کارشناسان فوتبال کشورمون هست. بعضیا میگن نه، تیم مثل سایپا میتونه پشتوانه خوبی برای لیگ برتر فوتبال ایران باشه، بازیکنان جوانی رو میتونه معرفی بکنه. این جوانی آیا میتونه امتیازی برای تیم سایپا باشه، حتی اگر نتیجه نگیره و در لیگ برتر فقط باقی بمونه و حفظ بشه موقعیتش در لیگ برتر، یا اینکه نه نقد وارد هست بر تیم سایپا که چرا تا این اندازه تیم جوانی رو در لیگ برتر داره و علارغم اینکه نوسانات زیادی هم ابراهیم صادقی داشته هم تیم سایپا داشته، این نقد به نظر شما وارد هست به تیم سایپا یا نه؟
یه بخشش هست، شما نمیتونید تمام صحبت‌های فوتبال رو به طور مطلق بگید درسته، چون فوتبال چیزی مطلق نداری و میتونه هر چیزی راجع به فوتبال درست باشه. اگر ما نگاه بکنیم به تیم سایپا که فرمایش کردید که تیم جوونی هستش، خب باید ببینید فلسفه باشگاه چی هستش. من فکر می‌کنم مدیران ارشد با گماردن ابراهیم صادقی این برنامه رو داشتن که یه مقدار جوونگرایی بکنن، ولی تا این حد شاید نمی‌دونستن شاید به مشکل بخورن.
خب شاید سایپا مگه مثل دیگر تیم‌ها می‌خواست بازیکن‌های بهتر بگیره، بازیکن‌های بزرگتر بگیره، اسم و رسم‌دار بگیره، الان جزء تیم‌هایی بودش که بدهی مالی داشت، شرایط مالی به حال به هم میریخ، سرمربی ساز جدایی سر میداد، بازیکن ها اعتراض میکردن، تمرین رو تعطیل میکردن، اما با همین بذارتی که داره اومده در لیگ داره بازی میکنه.
من به نظرم خب در اصل با داشتاش خوب کار کرده ابراهیم صادقی و همون تیم باشگاه سایپا، ولی ما باید قبول بکنیم جناب عطار یه نکته هستش که به نظرم خود آقای صادقی هم اگر بشنوه صدای ما رو بد نیست، به عنوان حالا یک مربی جوان. من یه چیزی که از تیم سایپا میبینم، سایپا تیمی هستش که شیک میخواد فوتبال بازی کنه و اگر شما شیک بخواید بازی بکنید، خیلی باز بخواید بازی بکنید، دوچار یک مشکل میشید. شاید سایپا تنها بازی که کار دفاعی کردش و بسته بازی کرد و عملکرد خوبی داشت اصخایی میکنم جلوی تیم سپاهان بود و در اصفهان یک امتیاز حساس از تیم سپاهان گرفت. من فکر میکنم باید ابراهیم صادقی این کار انجام میداد، بیشتر انجام بده. یک مربی جوان هستش که فقط حالا دنبال بالاخره استراتژی و فلسفه فوتبالی هستش که خوب بازی بکنن، خوب برنامه ریزی بکنن، ولی شما میدونید تو فوتبال روز دنیا هم داره نشون میده خوب بازی کردن خوب امتیاز نمیگیرید. این الزامی نیست که شما حتما خوب بازی کنی و هیچ گارانتی نیست که شما اگر خوب بازی کنی خوبم امتیاز بگیری. من فکر میکنم تیم سایپا در نیم فصل دوم باید رویکردش رو تغییر بده، بتونه در یک سری بازی ها حتی فوتبال تدافعی و فوتبال بسته رو ارائه بده. اگر این کارو بکنه من فکر میکنم نیم فصل دوم با آماده شدن علاوه ذهنی بازیکنان جوان که یک نیم فصل رو سپری کردن در تیم سایپا و ابراهیم صادقی یک تجربه به نظر من خوبی به دست آورد در همین نیم فصل، میتونه در نیم فصل دوم شرایط بهتری داشته باشه، چون به خاطر اینکه سایپا یک زیرساختای خوبی داره، یک باشگاهی هستش که به نظر من کار اصولی داره انجام میده، تو بحث حتی به خدمت گرفتن مربیاش هم به نظر من یک برنامه‌ای داره. اینو نشون دهنده این هستش که سایپا میتونه در نیم فصل دوم با این برنامه‌ای که گفتم اشاره کردم اینو میتونه موفق بشه.
و اینکه شما از نظر فنی به نظر شما لیگ 19 هم اتفاقی در لیگ 19 هم افتاده در نیم فصل اول؟ یه سیستم جدید، یک تاکتیک جدید و یه اتفاق خوبی از لحاظ فنی در تیم‌های لیگ برتری ما افتاده یا نه؟ به عنوان مثال این دفاع سه نفری که در تیم استقلال میگن جواب داده و برگشته استقلال به دفاع سه نفره، آیا واقعا جوابگو هست برای سایر تیم‌های لیگ برتری ما یا نه؟
خب ببینید، من فکر میکنم تو بحث ما سه نفره فقط راجبش صحبت بکنیم نمیتونیم خیلی خروجی خوبی رو توش ببینیم. ببینید جناب عطارو، در فوتبال یک بحث طراحی هست، یک بحث اجرا. یعنی طراحی که میکنیم آقا با سه دفاع بازی کنیم، این طراحیه. حالا اجرا رو کی باید انجام بده؟ من فکر میکنم تو بحث اجرا بعضی از تیم‌ها دچار مشکل شدن و حتی بعضی از دوستان و همکاران و کارشناس ما راجع به سه دفاع خطی، سه دفاعی که میگن خطی باید بازی کن، اصلا همچین چیزی نیست. شما اگر سه دفاع خطی بازی بکنید، تیمی که جلوی پرسپولیس بازی کرد، تیم زباهن اومد گل خورد، سه گل خورد، چهار سه گل هم نخورد، و یا خود تیم استقلال اون عمق رو فراموش کرد، دو مقابل پیکان چند فرصت داد، حتی در مقابل ماشین سازی ما می‌بینیم عمق ندادن، روز به چشمی رو خط بازی کردن و جلوتر حتی بازی کردن، این کار رو ناقصه. من فکر میکنم این سه دفاعی هستش که مرتب باید کوچ بشه. شما یه نکته ظریف من بهتون میگم، جناب عطار، خیلی جالبه، مربیان جوان ما میتونن به این موضوع اصلا دارن بیشتر دقت بکنن بس. که شما در فاز حمله چون توپ دخیل هستش، بخشی از توانایی بازیکن میگیره، زیاد نباید کوچ بکنی، ولی در دفاع زمانی که شما توپ ندارید، گرفتن فضا هستش، بیشتر تمرکز و گوش بازیکن به زبان مربی هستش، این میتونه خیلی کمک بکنه. پس زمانی که ما دفاع اگر بخوایم بکنیم، 80% میتونه اثرگذار باشه کوچ کردن ما، و اگر در فاز حمله 70-80% بخوای کوچ کنیم، حمله ما عقیم میمونه و مشکل پیدا میکنه، به خاطر اینکه توپ در جریان بازی است و تحت تسلط یک بازیکن، ما نمیتونیم تمام تفکرات رو به نوعی تغییر بدیم.
باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد با آقای امیر میرزایان عزیز، کارشناس خوب امروز برنامه همگام لیگ.
به نظر شما بهترین بازیکن نیم فصل لیگ 19 هم کدام گزینه است؟ گزینه 1 مهدی قائدی استقلال، گزینه 2 مهدی ترابی پرسپولیس، گزینه 3 رشید مظاهری تراکتور، گزینه 4 امید نورافکن سپاهان، گزینه 5 مهدی رحمتی شهر خودرو، گزینه 6 عیسی آل کثیر صنعت نفت آبادان. گزینه مورد نظر خود را به شماره های 220 213 87 و 220 213 88 یا شماره پیامک 30306 با ما در میان بگذارید.
پارس جنوبی پرسپولیس. رمی های بدون کمالوان خیلی مقاومت کردن تا حداقل بازنده این بازی خونگی نباشن، غافل از اینکه ترابی نگین انگشت‌نمای کالدرون ممکنه حتی در ثانیه پایانی هم اجازه نباختن رو بهشون نده.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش، برنامه همگام با لیگ.
فاضل قنبرپور هستم از بوشه.
خدمتتون که عرض کنم هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در استان بوشه و در شهر زیبای جم برگزار شد و جدال تیم‌های پارس جنوبی جم و پرسپولیس در حضور بیش از 6000 هوادار مشتاق با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس خاتمه پیدا کرد. این بازی در حالی باز شد که عرفان جم رتبه، مربی جوان شهر جم و از دستیاران آقای کمالوند به عنوان مربی، روی نیمکت پارس جنوبی در مقابل گابریل کاردون آرژانتینی و با تجربه قرار گرفت. این بازی علارغم موقعیتایی که در نیمه اول داشت بدون گل خاتمه پیدا کرد، اما نیمه دوم فشار تیم حریف و با توجه به اینکه پرسپولیس برد می‌خواست و پارس جنوبی جم هم میتونست از همین یک امتیاز هم برای بهبود وضعیت خودش استفاده کنه تلاش کردند، اما خب ستاره این هفته های پرسپولیس یا مهدی ترابی موفق شد در دقیقه 90 به علاوه 5 و میشه گفت یک دقیقه قبل از سوت پایان بازی با یک ضربه نوک پای سالونی دروازه دخصوص برزیلی رو باز کنه. این بازی تحت تاثیر اخراج و اخطارم قرار داشت. مگنو باتیستا بازیکن تیم پارس جنوبی جم کارت زرد دوم خودش رو در دقیقه 85 دریافت کرد و از بازی اخراج شد. یک ضربه پنالتی هم توسط داور مسابقه آقای علی صفایی اعلام شد، اما با مشورتی که با کمک کمک‌های خودش انجام داد رأی خودش رو برگردوند. هوای بسیار خوب شهر جم، مهمان نوازی مردمان این شهر و البته بازی که با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیسیا خاتمه پیدا کرد و اونا همچنان در کورس قرار گرفتن. متشکرم از شما.
خب صحبت‌های مربیان دو تیم را هم داریم. ابتدا صحبت‌های آقای عرفان جم، مربی تیم پارس جنوبی جم رو می‌شنویم.
والا کاخا با توجه به مسئولیتی که براش پیش اومده به احتمال زیاد 3-4 ماه از میادین دور باشه. حالا ما هم به خاطر کمبود بازیکن واقعا امروز بازیکن تخصصی مون رو گذاشته بودیم دفاع وسط مگنو، بعدش هم که اخراج شد